سینمای نابینایان تقدیم می کند.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران.
به نام یکتای آفرینشگر، سلام و وقت بخیر عرض میکنم خدمت همه شما شنوندگان خوب و همراهان با وفا و دوست داشتنی برنامه صداهای ابریشمی. علی باقرلی، مدیر دوبلاژ، گوینده، منتقد و پژوهشگر سینما و دوبله هستم و این افتخار دارم که در این برنامه بپردازم به یکی دیگر از چهره‌های بزرگ و اسطوره‌ای تاریخ دوبلاژ، شخصی که هم در جبهه مدیریت و هم در جبهه گویندگی کارنامه بسیار ارزشمند و درخوری رو از خودش به یادگار گذاشته. برنامه امروز و همچنین برنامه بعدی اختصاص داره به بزرگمرد عرصه دوبلاژ ایران، زنده نام استاد احمد رسولزاده. یه توضیح و قبلش خدمتتون بگم که به دلیل کثرت فعالیت‌های ایشون ما تصمیم گرفتیم که دو برنامه رو به این بزرگوار اختصاص بدیم. پس این برنامه برنامه اولی است که به بخشی از کارنامه کاری آقای رسولزاده می‌پردازه به انضمام بررسی دوبله و ساختار فیلم معروف بن‌هور ساخته ویلیام وایلر، و برنامه بعدی یا برنامه دوم بخشی دیگر از فعالیت‌های ایشون رو بررسی می‌کنه، به علاوه بررسی دوبله فیلم ماندگار مصطفی آقاد، یعنی فیلم عمر مختار. پس با من همراه باشید.
خیلی از درها رو به رتبه باز کردم بنکویک، ولی علت چه از خودت پرسیدی؟ من دیگه خیلی پیر شدم. من یه آدم حساس و احمقی هستم.
این مدت وجود تو خونه به من احساس آرامش میداد.
مثل یه گربه.
گربه یه آدم نتیجهش یکیه. تو یه زن قشنگ و جوان هستی. خیلی متاسفم که دربارم بد فکر میکنی.
مثل اینکه دوستت خیال داره دردسر را بندازه.
آخه برای چی باید این کارو بکنه؟
نمیدونم، شاید فکر میکنه اگه سر به سرم بذاره ممکن از کوره در برم، حتی باهاش دست به یقه بشم. اون وقت این یا اون یکی میمونت که اونجا نشسته به قصد کشت کتکم بزنن، بعدش هم به پلیس گزارش غلط بدن.
بهش بگو عموش که او را از کودکی بزرگ کرده، باز هم حامی و پشتیبانش خواهد بود. به هر حال روایته که خدای موسی از میان درخت زیتون با او حرف زده.
اعتبار دوبله ایران، قسمت اول. احمد رسولزاده در سال 1309 در تبریز به دنیا اومده. پدرش در دوران روسیه تزاری به شهر باکو مهاجرت میکنه. در اونجا با یک دختر ایرانی ازدواج میکنه. اونا به تبریز برمیگردن و یک سال بعد احمد به دنیا میاد. احمد در مدرسه دارالفنون تحصیل کرده و با شهین خسرو شاهی، خواهر دولار معروف خسرو شاهی، ازدواج کرده.
تقریبا از سن 20 سالگی 21 سالگی شروع کردم به کار نمایشی. کارم رو با تئاتر شروع کردم. اون موقع تئاتری بود به نام تئاتر تهران که فکر کنم هنوز هم باشه، در خیابان لاله‌زار. چون من مدرسه دارالفنون می‌رفتم، هر روز گذرم از این خیابون بود، از لاله‌زار بود. جذب این عکسای می‌شدم که توی ویترین گذاشته بودن از هنرپیشه‌های مختلف، صحنه‌های مختلف نمایش رو معمولاً عکس می‌گرفتن توی ویترین می‌ذاشتن. همینجور هاج و واج نگاه می‌کردم و تو عالم رویا بودم. بالاخره سرنوشت منو کشون، یه روزی عکس خودم هم تو اون بتین قرار گرفت.
او در این دوران تحت تأثیر تحولات اجتماعی و سیاسی و به ویژه کودتای 28 مرداد قرار میگیره که این رویداد باعث تعطیلی موقت تئاتر میشه و بعضی از همکاراش به دلیل تمایلات چپگرایانه از کار رونده میشن و رسولزاده به تأثیرات این تغییرات بر فعالیت‌های هنریش همیشه اشاره میکنه و تأثیر و در واقع الهامی که روی فعالیتاش گذاشته.
در همون تئاتر که بودم دوستی داشتم به اسم عباس خسروانه. این آقای خسروانه قبل از من وارد کار دوبله شده بود. یه روز همدیگه رو دیدیم، گفت فردا من کار میکنم، بیا برای دوبله یه فیلم عربی. یک جمله من تو اون فیلم گفتم که شروع کار دوبله من بود و بعد از اون دیگه ماندگار شدم و ادامه دادم.
اولین فیلمی که درش یک نقش خیلی کوتاه رو میگه، در واقع یک خط دیالوگ رو میگه، فیلمی مصری بوده به نام قهوه، سیگار و جام که در استدیو سانترال دوبله میشه. بعد از اون یه نقش کوچیک دیگه در اثر دیگه عربی به نام فتنه میگه و به دلیل جنس صدای خاص و علاقه وافری که به این هنر داشته خیلی سریع پیشرفت میکنه و به آگاهی میرسه و به نقش‌های بزرگ. در سال 1336 اولین مدیریت دوبلاژ خودش رو آغاز میکنه که فیلمی از آلفرد هیچکاک بوده تحت عنوان مردی که زیاد میدانست و مدیریت دوبلاژ این فیلم در اون مقطع زمانی موفقیت بسیار عظیم برای استاد رسولزاده محسوب میشه، به این دلیل که بیشتر از 2 یا 3 سال نبوده که وارد این عرصه شده، که این فیلم و دوبله اون یه سکوی پرش بزرگ برای آقای رسولزاده محسوب میشه. به این ترتیب دوران حرفه‌ای و شکوهمند کار دوبله و گویندگی به عنوان گوینده و مدیر دوبلاژ برای آقای رسولزاده خیلی سریع شکل میگیره. از همین مقطع شروع به دوبله کردن آثار بزرگ کلاسیک تاریخ سینما میکنه و خب طبیعتاً در خیلی از این آثار خودش هم یک نقشی رو در واقع به عهده میگیره گویندگیشو. شایان ذکره که استدیو دماوند نقش بزرگ و اساسی رو در کار حرفه‌ای آقای رسولزاده ایفا میکنه، چون طبق قرارداد بلند مدتی که ایشون با این استدیو میبنده از این تاریخ و از اواخر دهه 30 و اوایل دهه 40 تا اواخر دهه 50 در واقع اغلب فیلم‌هایی که در این استدیو کار میشه توسط آقای رسولزاده مدیریت دوبلاژ و گویندگی میشه و همونطور که میدونید استدیو دماوند یکی از بزرگترین و مجهزترین استدیوهای تأسیس شده تاریخ دوبلاژ ما محسوب میشه که آثار بسیار بزرگی از کمپانی‌های معروف اون زمان هالیوود توی این استدیو در واقع کار شده و آقای رسولزاده به عنوان نیرویی که پای ثابت اغلب دوبله ها بود حضور بسیار فعالی رو داره. خیلی سریع و من اشاره بکنم به آثاری که آقای رسولزاده از اواخر دهه 30 بعد از دوبله مردی که زیاد میدانست در استدیو دماوند دوبله کرده. من جمله دوبله فیلم بنهور که در سال 1340 شکل میگیره، فیلم نیزه شکسته، فیلم درخت زندگی، فیلم معروف شکوه الافزار ساخته الیا کازان، فیلم رولز رویس زرد، فیلم دانه های شن ساخته رابرت وایز و همچنین فیلم معروف برباد رفته که در اکران مجدد جهانی در سال 1346 برای بار اول در استدیوی دماوند به مدیریت آقای رسولزاده دوبله میشه و در خیلی از این فیلم ها ایشون خودش هم نقشی رو میگه، که مثلا در فیلم بنهور ایشون به جای جک هافکینز گویندگی کرده، در فیلم نیزه شکسته به جای اسپنسر تریسی، در فیلم شکوه الافسار به جای پت هینگل، در فیلم رولز رویس زرد به جای رکس هریسون و در فیلم برباد رفته که به جای تاماس میچل حرف زده.
هر کاری دلم بخواد میکنم.
خیلی خب، از هر جا که دلت میخواد بفر. راست پاپا، دوازده بلوط چه خبر؟
مهمونی ویلکس همه راجع به جنگ صحبت میکردم. فکر میکنم تو مهمونی فردا هم باز درباره جنگ صحبت.
جنگ و ولش کن، اونجا کسای دیگه هم بودن.
بله، دختر عموشون ملانی همیلتون اهل آتلانتا و برادرش چارلز.
ملانی همیلتون همون احمق رنگ پریده که نمیتونه حرف بزنه، ازش بدم.
عقیده اشلی ویلکس خیر از اینه.
اشلی ویلکس نمیتونه دختری مثل اون رو دوست داشته باشه.
از کارنامه کاری آقای رسولزاده یه ذره فاصله میگیریم و به ویژگی‌های در واقع صدا و آواشناسی این گوینده بزرگ میپردازیم. آقای رسولزاده صدای بسیار زیبا، گرم، با ریتمی روون داره و صداش بسیار لطیف و حریرگون هست، یعنی خود صدا و جنس صدا یه صدای بسیار زیبا و گوشنواز و فونیک هست و صدایی هستش که ما ساعتهای متمادی هم اونو بشنویم گوشمون خسته نمیشه و از بالاترین درجه زیبایی شناسی به صورت ذاتی برخورداره. اما خب برای کار دوبله همونطور که بارها من ذکر کردم فقط جنس صدا مطرح نیست، بلکه تکنیک و صدا بازیگری مطرح هست، که در این وادی هم آقای رسولزاده در واقع بسیار توانمند بود و یک صدا بازیگر به تمام معنا حرفه‌ای بود. جنس صداش طوری بود که میتونست در هر 3 نوت و در هر 3 آوای صدایی موفق باشه، هم یعنی صدای پایینی داشت، هم صدای میانه و هم صدا با ضرب آهنگ بالا. در سرعت بالا و فریاد زدنها هم گوینده بسیار توانمندی بود بسیار تسلط داشت به ادبیات فارسی و نحوه درست ادا کردن کلمات در جمله رو به خوبی میدونست و از اون استفاده میکرد و صدای اصلیش یه صدای فوق‌العاده گوشنواز بود. ویژگی اصلی که صدای آقای رسول‌زاده داره به دلیل بمی و یه نوع لطافتی که درش هست و پختگی که در این صدا دیده میشه باعث میشه که ایشون از همون ابتدای کارش صداش برای شخصیت‌های جا افتاده و میانسال و مسن مناسب باشه.
حتی اون موقعی که جوان بودم، حالا اول جوان نگفتم، حالا که گفتم معمولا بالاتر از سن 40 سال بوده، شاید اینجا تشخیص دادن که این صدا بیشتر به اون نقشا میخوره و در همین رده جای هنرمندای خیلی معروفی حرف زدم. اسپنسر تریسی هست، هنری فوندا، جیمز میسون، اورسون ویلز، الان یادم نمیاد. هر حال خیلی رول ها گفتم، در فیلم های خیلی زیادی حرف زدم که اکثرا فیلم های خوبی هم بوده و هر حال این توفیق رو داشتم که فیلم های خوبی رو دوبله بکنم و نقش های خوبی رو هم بگم، حالا اگر از عهده بر اومده باشم. البته
دو ویژگی اصلی صدای آقای رسول‌زاده در وهله اول لطافت صدای ایشون هست که یه نوع آرامش خاصی رو به صداش میبخشه و ویژگی دوم به واسطه همین آرامش و لطافت صدا نوعی پختگی و تجربه در صدای ایشون هست. یعنی لطافت و تجربه دو مؤلفه اصلی صدای آقای رسول‌زاده هستند. به خاطر همین دو ویژگی در حد وسیعی میتونست شخصیت‌های در واقع سرد و گرم چشیده و پخته رو بگه، یا کسایی که به عنوان پیر دیر هستن، یا صداش صدایی بود که درش آگاهی بود و میتونستن مثلا میتونست شخصیت‌های در واقع اسطوره‌ای و بزرگ تاریخی رو هم بگه که یکی از معروف‌ترین‌هاش همونطور که همه شما میدونین حرف زدنش به جای شخصیت ابو طالب در دوبله ماندگار محمد رسول الله یا همون رسالت در اوائل دهه 60 بود. نوع و جنس صدا و نوع گویشش اونو خیلی مناسب جلوه میداد برای گویندگی در آثار تاریخی و خیلی از فیلم‌های تاریخی که در ژانر اپیک ساخته شده بودن یا ژانر حماسی، حالا چه توسط خودش مدیریت دوبلا شده بود یا توسط همکاران دیگرش، در واقع آثار تاریخی بودن و در ژانر تاریخی و اپیک حضور پررنگ آقای رسول‌زاده رو می‌بینیم که بسیار مؤثر هستش.
محمد از غار حرا برگشته؟ سه روزه که رفته بالای کو؟
نه ما که ندیدیمش.
خدیجه امیدوار بود که شاید در برگشت سری به شما زده باشه.
پس هنوز اون بالاست.
سه روز.
وقتی بالای کوه خیلی براش نگرانم، چون سر از کارش در نمیارم. مردها از بالای کوه دنیا رو بهتر میبینن. این جواب رو به من داد: اگر خورشید را در دست راستم نهند و ماه را در دست چپم که این دعوت و مأموریت الهی را ترک گویم، محال است بپذیرم.
چون وقتی که وارد دهه 50 میشه پیشرفت بیشتری کارش میکنه و صدا پخته تر میشه و همچنان موفقیتش افزون تر از همیشه میشه. شماری از بازیگرانی که با صدای آقای رسول‌زاده در واقع به اشتهار رسیدن رو من خدمتتون عرض میکنم تا بیشتر با جنس کار ایشون آشنا بشین. بازیگرایی مثل اورسون ویلز، اسپنسر تریسی، هنری فاندا، جیمز میسون، جک هاوکینز که اغلب این بازیگران در سنین میانسالی بیشتر با صدای آقای رسول‌زاده شنیده شدن. حالا مجدد برمیگردیم و ریستر میشیم روی این بازیگرهایی که جاش در حقیقت صحبت کرده. اما وارد دهه 50 بشیم و ویژگی‌های کاری ایشون رو در دهه 50 بررسی کنیم، همچنین آثار ارزشمندی که دوبله کرده. خب همونطور که ما میدونیم از اواسط دهه 40 با تأسیس رادیو تلویزیون ملی دوبله‌های تلویزیونی هم باب میشه و آقای رسولزاده از اواخر دهه 40 و دهه 50 در دو جبهه دوبله آثار سینمایی و دوبله تلویزیونی بسیار فعال میشه و شاهکارهای بسیار بزرگی رو در این دو در واقع عرصه دوبله میکنه. من اشاره بکنم ابتدا به فعالیت‌هایی که ایشون در دوبله آثار تلویزیونی داشتن، فیلم‌هایی که ایشون برای تلویزیون دوبله کردن، و بعد برمیگردیم به دوبله آثار سینمایی. از سال 1346 طی سیاستی تصمیم گرفته میشه که آثار بزرگ سینمای کلاسیک که تاریخ اکرانشون گذشته، یعنی متعلق به دهه های 30، 40 و 50 هست، برای پخش از تلویزیون ملی دوبله بشه و آقای احمد رسولزاده به همراه آقای سعید شرافت، آقای عطالله کاملی، آقای هوشنگ لطیف‌پور و آقای مهدی علی محمدی از دوبلورهای برجسته دوبله‌های تلویزیون ملی بودند و آثار تلویزیونی رو دوبله کردند و واقعا نگاهی به سیاهه آثار نشون دهنده در واقع توان و تعداد و در واقع میزان فیلم‌های برجسته‌ای بوده که آقای رسولزاده کار کرده. از شاهکارهایی که ایشون در واقع برای پخش از تلویزیون دوبله کرده این فیلم‌ها قابل اشاره هستند. در دو فیلم معروف آلفرد هیچکاک، یعنی فیلم مرد عوضی و همچنین فیلم حرف ام را به نشانه مرگ بگیر، که ایشون مدیر دوبلاژ این دو فیلم بودن و شاید جالب باشه برای مخاطب که در سکانس ابتدایی فیلم مرد عوضی خود آلفرد هیچکاک جلوی دوربین میاد و یک مونولوگی رو میگه و بعد ما رو دعوت میکنه به دیدن این فیلم که به قول خودش متفاوت تر از فیلم های دیگه هیچکاک هستش و ما صدای استاد رسولزاده رو روی خود آلفرد هیچکاک میشنویم.
در گذشته فیلم های بسیاری با زمینه های هیجان انگیز ساختم، ولی این بار میل دارم فیلمی متفاوت تقدیم کنم. متفاوت از این نظر که داستان آن واقعی است، کاملا واقعی. با این وقت عواملی در آن وجود دارند که میتونم بگم حتی از اون چه در بیشتر فیلم های قبلی من دیدی عجیب ترم.
همچنین در فیلم حرف ام را به نشانه مرگ بگیر به جای جان ویلیامز صحبت کرده. در شاهکار جان فورد خوشه های خشم ایشون مدیریت دوبلاژ کردن. فیلم هایی که ایشون به عنوان مدیر دوبلاژ در این برهه کار کردن رو سریع خدمتتون عرض می کنم. فیلم معاهده شرافتمندانه ساخته الیا کازان که این فیلم برنده جایزه اسکار بهترین فیلم سال میشه. چند تا از آثار معروف همفری بوگات رو ایشون مدیریت دوبلاژ می کنن، مثل فیلم سراسر شب، فیلم دست چپ خدا، فیلم عبور از اقیانوس آرام و اومالی بزرگ، که در فیلم عبور از اقیانوس آرام ایشون به جای بازیگر فربه و چاق تاریخ سینما سیدنی گرین استریت هم گویندگی بسیار خوبی رو ارائه دادن. از فیلم‌های دیگر ایشون به عنوان مدیر دوبلاژ در عرصه تلویزیون میشه به فیلم سرزمین فراعنه ساخته هاوارد هاکس، فیلم پاسداران سحر، فیلم معروف ودا با اسلحه که از رمان ارنست همینگوی اقتباس شده در واقع دوبله دوم، و فیلم مردی جوان با ترومپت ساخته مایکل کورتیز اشاره کرد و همچنین یکی از شاهکارهای ایشون در عرصه دوبله فیلم‌های تلویزیونی فیلم معروف استنلی کوبریک، فیلم دکتر استرنج لاف هست که ایشون با مهارت ستودنی این اثر رو دوبله کرده. یکی از آثار برجسته دوبله فارسی محسوب میشه و خودشون هم نریشن فیلم رو گفتن. در اغلب این آثاری که من نام بردم تیتراژ آغازین فیلم با صدای خود استاد رسولزاده مزین شده، یعنی نام در واقع بازیگران و کارگردان رو ایشون خودشون میگن.
دستات بذار روی سرت.
تو دیگه از کجا اومدی که با گلوله رات و باز میکنی؟ کی هستی؟
گفتم دستات بذار روی سرت. اون دیگه چجور لباس مسخره ایه؟
لباس مسخره؟ این یونیفرم نیروی هوایی انگلستانه. منم افسر فرمانده سروان لنی من ریک، افسر اجرایی جنرال رپر هستم.
جنرال رپر کجاست؟
اون مرده تو اتاق حمام.
حمام کجاست؟
در روبرو.
اما برمیگردیم به دوبله های آثار سینمایی که، یعنی فیلم هایی که برای پخش از سینما در دهه 50 دوبله کردن. این آثار قابل اشاره هستند. فیلم معروف از اینجا تا ابدیت ساخته فرد زینمن، فیلم تابستان گرم و طولانی ساخته مارتین رید، فیلم خانه ییلاقی ساخته جورج مارشال، فیلم معروف کلوپاترا ساخته جوزف منکویچ، فیلم فرار بزرگ جان سرجس که دوبله دوم بوده، فیلم کتاب آفرینش ساخته جان هیوستن، فیلم ببوس ولی گازم نگیر رومن پولانسکی و فیلم کابوی نیمه شب ساخته جان شلزینگر که میدونید خود این فیلم برنده جایزه اسکار بهترین فیلم سال بود. اما شاید بشه گفت بزرگترین دستاورد آقای رسولزاده در دهه 50 در دوبله های سینمایی فیلم معروف پدرخوانده هست، البته دوبله اولش که ایشون در استدیو دماوند این فیلم رو دوبله کردن در سالهای ابتدایی دهه 50 برای پخش و اکران در سینماها که همزمان با پخش بین‌المللی این فیلم در ایران هم اکران شد و دوبله بسیار درخور و شایسته داشتن. البته اغلب شنوندگان و عزیزان و مخاطبان سینما کمتر دوبله آقای رسولزاده رو دیدن، دوبله در واقع 35 میلیمتری، بیشتر دوبله ویدیویی زندنام ایرج ناظریان رو دیدن که در اواخر دهه 50 برای پخش از ویدیو رسانه دوبله شد.
برای فیلم پدرخوانده یه صدایی می‌خواستن که جای مارلون براندو با اون وضعیتی که داشت اینا صحبت کنه. برای اینکه جای گوینده رو تعیین بکنیم تمهیداتی به کار بردیم، گلوله های پنبه‌ای درست کردیم گذاشتیم بین لسه و دب بالا، دوستان بزیم پایین، یه خشی هم گفتیم تو صورت بندم. این حالت که صورت ما رو براندو داشت تقریبا تو صورت این وجود اومد که بتونیم این صدا رو ازش بگیریم. چند تا صدا زد کردیم، آقای نوربخش خدا بیامرزه که مرحوم شدن اونم انتخاب کردیم. این صداها رو فرستادن آمریکا، گوش کردن، انگوش گذاشتن صدایی که مرحوم نوربخش گفته بود، گفتن این صدا خوبه، که بعدا هم مثلا علت اینکه جریبند انتخاب نشد اینکه خود کمپانی هم رو صدا نظر داده بود. حالا نظر اونا به نظر من صاحب نمیتونست باشه، زبان فارسی نمیدونستن، با لحجه های با لحن گفتار ما آشنا نبودن. به هر حال این کار انجام دادیم و پسندیدن و اکران شد.
مناسب من چیکار کردم که اینطور نسبت به من بی احترامی میکنی؟ اگه مثل یه دوست سراغ من اومده بودی اون آشغالی که دختر تو رو به این روز انداخته همین امروز زج میکشید. اگه احیانا آدم سالهی بخواد عمدن برای خودش دشمن بتراشون من هم جز به دشمناشم.
اما برسیم به نقشگویی های شاخص آقای رسولزاده و یکم ویژگی های گویندگی ایشون رو توی این وادی با هم دیگه ورق بزنیم. یکی از بازیگران بزرگ تاریخ سینما که اغلب فیلماش با صدای آقای رسولزاده ثبت شده اورسون ولز هست که یکی از بزرگترین چهره های تاریخ سینما هست که علاوه بر کار بازیگری در کار کارگردانی هم از نام‌آوران بود. و آقای رسولزاده در چندین فیلم خصوصاً زمانهای میانسالی این بازیگر جای این هنرپیشه بزرگ صحبت کرده. فیلم‌ها از این قرارن، بعضیاشون البته، فیلم تابستان گرم و طولانی که ایشون دو بار به جای اورسون ولز، یعنی دو بار این فیلم دوبله شد و هر دو بار به جای اورسون ولز حرف زدن، یه بار به مدیریت خودشون برای پخش از سینماها این فیلم دوبله شد و یه بارم به مدیریت زنده‌یاد علی کسمایی برای پخش از تلویزیون دوبله شد. فیلم هتل بین‌المللی، فیلم کازینو رویال، فیلم نشانی از شر و همچنین اثر معروف مردی برای تمام فصول ساخته جاودان در واقع فرد زینمان که این فیلم هم دو بار دوبله شد که هر دو بار آقای رسولزاده به جای آرسون ولز حرف زدن و این نشون دهنده اینه که حتی مدیران دوبلاژ دیگه هم تصمیم به دوبله این فیلم داشتن از خود آقای رسولزاده استفاده میکردن، یعنی صدا چنان روی این چهره خوش نشسته بود که گزینه اول و آخر تمام مدیران دوبلاژ بود. ایشون زمانی که به جای آرسون ولز صحبت میکنن، خب با توجه به اینکه اغلب کاراکترهای آرسون ولز میان سال و یا سال خورده هستن و بسیار فربه هستن، ریتم گفتارشون رو کند میکنن، یه مقدار روی خش صدا در نوتای پایین تکیه میکنن و اون لطافتی که در واقع خدمتتون عرض کردم و اون زنگ و آوایی که در نوت پایین توی صدای آقای رسولزاده میبینیم برای گویندگی ایشون به جای اورسون ولز تقویت شده که این تقویت این نوت پایین کارکرد چندگانه‌ای داره که به طور وسیعی هم برای نقش‌های مثبت و هم برای نقش‌های منفی کار آمده. در فیلم تابستان گرم و طولانی ایشون به جای کاراکتری به نام دیوید وارنر صحبت کردن، یه فیلم درام فوق‌العاده شخصیت پردازانه هست و به نفع وسیعی می‌پردازه به تقابل کاراکتر بنکویک با بازی پل نیومن و دیوید وارنر با بازی اورسون ولز، و این توی مغازله‌های دو نفره این دوتا و گفتگوهای دو نفره در واقع این دو کاراکتر به نفع بسیار شیرین و فوق‌العاده‌ای در صداهای آقای چنگیز جلیلوند که به جای پل نیومن حرف زده و صداهای رسولزاده به جای اورسون ولز دیده میشه. یعنی هرچی که جلیلوند با نوت بالا شوخ و شنگ شیطون و خدمتتون عرض بکنم که شرور حرف زده، آقای رسولزاده با اتخاذ نوعی منطق در گفتار و همچنین بخشیدن بخش اعظمی از زیرکی و هوش در حقیقت این تقابل این دو کاراکتر رو خیلی جذاب و فراموش نشدنی ارائه دادن.
من وارنر هستم.
بله، قبلا یه وارنر رو دیدم.
من اون یکیشم. داشتم از اینجا رد می شدم، گفتم یه سری بزنم ببینم چی کاشتی.
اون کلبه به درد خوکم نمی خوره، ولی خب من می سازمش.
نه، در این مورد یه فکری می کنیم. اینطور که از این اون شنیدم، هر جا که بودی و مستاجری کردی یه بلوایی رو انداختی. نمیخوام اینجا رو شلوغ کنی.
اگه ازم میترسی چرا این رو راست بهم نمیگی آقا پل؟
چرا باید از تو بترسم؟
واسه این که من به خطرناک بودن شهرت پیدا کردم.
تو یه جوان خطرناک هستی، منم یه پیر خطرناک. مثل این که تو منو خوب نمیشناسی، بهتره که خودمو معرفی کنم. من بزرگترین مالک اینجا هستم و به همه پول قرض میدم. مسئول انتخاباتم و تمام کارهای دامپزشکی، فروشگاه‌ها و کارخونه پنبه، کارخونه آرد و آهنگری و هر چی که از مال منه. اگه کسی بخواد اسبشو سم کنه یا ذرتشو آرد کنه یا اینکه بخواد پنبهشو بفروشه، تا من تو معامله نباشم کارش به جایی نمیرسه.
سرکار خیلی وراجی.
بله، همینطوره جونور.
در فیلم نشانی از شر هم گویندگی ایشون قابل اشاره هست که به جای کاراکتر هنک کوینلند صحبت کردن. این فیلم سه بار دوبله شده، یه بار در دهه 40 به مدیریت خودشون، یه بار در اواخر دهه 50 در استودیوی شهاب برای پخش از سینماها که خب فیلم بخش زیادی هم سانسور شده بود، و یه بارم در دهه 80 برای پخش از برنامه سینما یک، که هر سه بار آقای رسولزاده به جای همین کاراکتر هنک کوینلند صحبت کردن. ولی شاید بهترین گویندگیشون توی این سه اثر اون دوبله دوم باشه که در استودیو شهاب شکل گرفته و شخصیت شرور و منفی کوینلند رو با استادی تمام، با اغلب زمانها با نوت پایین و بسیار کشدار صحبت میکنن. نوعی منطق هم باز به صداش افسوده که این در واقع در کارکرد با کاراکترهای مقابلش علل خصوص چارتونستون با گویندگی آقای عرفانی یه نوع ویژگی منفی در واقع پیدا میکنه و باز هم گویندگی بسیار فوق‌العاده ای رو ایشون به جای اورسون ولز ارائه دادن.
ببینم راجع به اون انفجار چیزی نمیدونی؟
همون که تو محله شما اتفاق افتاد؟
این چیزا اینجور جاها زود میپیچه.
صدای انفجار رو شنیدم.
خب وقتی این کار رو تموم کردم میام اینجا، بازم از اون شیرنیات میخورم.
ولی مواظب باش، ممکنه گرمیت کنی.
اما در بخش دوم و بررسی فیلم نمونه‌ای، فیلم بن‌هور ساخته ویلیام وایلر، ساختار و دوبلش مورد نقد و واکاوی قرار گرفت. بن‌هور، کارگردان ویلیام وایلر، فیلمنامه کارل تونبرگ، مدیر فیلمبرداری رابرت سورتیس، موسیقی میکولش روژا، محصول 1959 آمریکا، کمپانی متسو گلوین مایر، مدیر دوبلاژ زنده‌یاد احمد رسولزاده، شخصیت‌ها، بازیگران و دوبلورها: جودا بن‌هور، چارلتون استون، منوچهر اسماعیلی، مثالا سیفن بوید، چنگیز جلیلوند، استر هایا هاراریت، رفعت هاشمپور، کوینوس اوریوس، جک هافکینز، احمد رسولزاده، میری بام مارتا اسکات فهیمه راستکار، ترزا کتی اودانیل تاجی احمدی، شیخ عرب هیو گریفیس عزت الله مقبلی، فنیلی موری، اندر موریل منصور متین، فرانک درنیک راوی اول فیلم و کاراکتر بالتازار منصور متین، نجار فرمانده جودیا بهروز وسوقی، نگهبان خشن گراسیوس اسقر افسلی، نماینده سزار پرویز بهادر و نماینده سزار شماره دو حسین کمانی، مترجم بابک ساسان، گوینده تیزر ابوالحسن تهامی نژاد، صدا برداری و میکس روبیک گریگوریانس، دوبله شده در سال 1340 در استدیو دماوند. خلاصه داستان: در زمان حیات حضرت مسیح، حکومت مرکزی روم یک فرمانده تازه برای منطقه اورشلیم میفرستد. اما به طور اتفاقی در روز ورود فرمانده، تکه سفالی از پشت بام خانه بنهور یعنی چارلتون استون به پایین میافتد. اسب رم میکند و فرمانده را به زمین میزند و میکشد. مثلا دوست دوران کودکی بنهور گناه این اتفاق را به گردن بنهور میاندازد و حکم به محکومیت او و خانواده اش میدهد. خانواده بنهور، مادر و خواهر او به زندان میفتند و خود او به بردگی فروخته شده و در یک کشتی جنگی به پارو زدن گماشته می شود. در یک نبرد دریایی او جان فرمانده کشتی هافکینز را نجات می دهد و فرمانده نیز او را به فرزندخواندگی می پذیرد. بنهور با یافتن خانوادهش که اینک جزام گرفتند آرامش می یابد و با مصلوب شدن مسیح خانواده او نیز از جزام رهایی می یابد. درباره فیلم، یکی از نخستین کارهای ویلیام وایلر در ابتدای فعالیتش در عرصه سینما، دستیاری طراحی صحنه فصل عرابه‌رانی نسخه اولیه و صامت بنهور به سال 1926 بود. 30 سال بعد، بازسازی این فیلم برای ویلیام وایلر یک موفقیت تمام عیار بود که باعث شد او سومین جایزه اسکار بهترین فیلم سال را کسب کند. هرچند در آن سالها تعدادی از بهترین فیلم‌های حماسی هالیوود همچون اسپارتاکوس، السید و باراباس عرضه شدند، اما بنهور به مثابه یکی از بهترین و باشکوه‌ترین فیلم‌ها در ژانر تاریخی است. این اتفاق تنها به خاطر تکنیک برجسته فیلم در ساخت صحنه‌های طولانی اکشن، خصوصاً در سکانس‌های جنگ دریایی و یا مسابقه خیره‌کننده عرابه‌رانی نیست، بلکه عوامل دیگری چون فیلمنامه خوب کارل تانبرگ را نیز باید در این امر دخیل دانست. فیلم به واسطه دو رفتار متضادی که در مورد بنهور صورت می‌گیرد، مثالا که در تلاش کشتن اوست و مسیح که در بیابان به او آب می‌دهد و وی را از مرگ می‌رهاند، در بین خشونتی حاد و آرامشی کامل قرار گرفته است. پایان فیلم نیز بر تطهیر بیگناه تأکید دارد تا مجازات گناهکار، و بنهور نیز به خاطر لذت بخشش از انتقام صرف نظر می‌کند. فیلم با بهره‌گیری از بازیگران نقش مکمل و موسیقی زیبای میکلوش روژا و قاب‌های تصویری چشم نواز و طراحی صحنه باشکوهش به حماسه‌ای بزرگ و پرتحرک بدل شده است. بنهور با دریافت 11 جایزه اسکار بهترین فیلم و بهترین کارگردانی، بهترین بازیگر نقش اول مرد، بهترین بازیگر نقش مکمل مرد، بهترین فیلمبرداری، بهترین طراحی صحنه، بهترین طراحی لباس، بهترین جلوه‌های ویژه، بهترین تدوین، بهترین موسیقی متن و بهترین صدا برداری و نامزدی یک اسکار برای فیلمنامه جایگاهی دست نیافتنی در تاریخ جوایز اسکار پیدا می کند و یک موفقیت تمام عیار برای گروه سازندگان اثر به خصوص کمپانی مترو گلدوین مایر می شود. دوبله فیلم: بنهور جزو معدود فیلم‌های بزرگ کلاسیک است که در ایران فقط یک بار و آن هم در سال 1340 توسط زنده‌یاد احمد رسولزاده دوبله شده است، که از این حیث قابل توجه است چون اغلب فیلم‌های بزرگی که در دهه 30 یا 40 شمسی دوبله شده بودند، بعداً و بنا به دلایلی 2، 3 یا حتی 4 بار در دهه‌های بعد مجدد دوبله می‌شوند. اما این فیلم نخست به خاطر کم بودن میزان ریختگی باند صوتی و کیفیت خوب صدا که با تلاش‌های روبیک گریگوریاس مدیر استدیوی دماوند اتفاق افتاده بود و سپس به خاطر دوبله مناسب آن که با دقت وسواس و انتخاب‌های درست استاد رسول‌زاده شکل گرفته بود نیازی به دوبله مجدد نداشت. فیلم در سال 1340 دوبله شده که در آن برهه دوبله ایران تازه مشغول پوست‌اندازی بود و هنوز به کیفیت مطلوبش دست نیافته بود. بن‌هور نسبت به زمان انجام دوبلش گویندگی های نسبتاً پخته‌ای دارد و اغلب صداپیشه ها با شناخت کافی از نقش و اشراف کامل به ویژگی های کاراکترها حرف زدند که در این بین نقش محوری استاد رسول‌زاده انکار نشدنی است. دوبله فیلم 10 روز طول می کشد که این زمان نسبتاً طولانی فرصت خوبی را به مدیر دوبلاژ و تیم همراهش می دهد تا با خیالی آسوده و با حوصله فیلم را به شایستگی به فارسی برگردان کنند که نتیجه بسیار مطلوب از کار در می آید. از زاویه دید فنی اغلب دیالوگ‌های فیلم در برگردان اصطلاحاً خیلی خوب تراش خوردند و به لحاظ سیلاب و هجا دقیق و مطابق لب و دهان سینک خورده و ضمن رعایت کامل نکات دستوری توسط گوینده ها گفته شدند. ضمن آنکه نوت صدای دوبلورها و لحن آنها نسبت به زمان دوبله که اغلب صداها خام بوده تا حدود زیادی پخته و پذیرفتنی است و گوینده ها موفق شدند بار حسی کلمات را با کنترل مطلوب صداهایشان خصوصا در نوت‌های پایین مؤثر جلوه دهند که این مؤلفه مهم در صدای گویندگان نقش‌های اصلی فیلم یعنی منوچهر اسماعیلی، چنگیز جلیلوند و خصوصا رفعت هاشمپور و احمد رسولزاده بیشتر حس می‌شود. یکی دیگر از نقاط قوت فیلم دیالوگ نویسی آن است که کریستوفر فرای، شاعر و نمایشنامه‌نویس مشهور، با عبارات عمیق و پربار خود حس نوستالژیک دوران تاریخی که قصه فیلم در آن می‌گذرد را به خوبی القا کرده. از طرفی جمله‌ها در فیلمنامه توسط کارل تارنبرگ بیشتر به اشعاری زیبا و جذاب تبدیل شدند که این مؤلفه مهم با ترجمه مناسب بابک ساسان و دیالوگ نویسی روان احمد رسولزاده به خوبی در متن فیلم لحاظ شده. بن‌هور فیلم پر کاراکتر است و رسولزاده حدوداً با 16 گوینده کار دوبله این فیلم را به سرانجام رسانده که در قیاس با دوبله بعضی دیگر از آثار بزرگ تاریخ سینما قابل قبول است. هرچند تعدد نقش‌های فیلم به حدی است که بعضی از دوبلورها چند نقش گویی کرده و تعدادی از دوبلورهای نقش‌های اصلی هم علاوه بر نقش خودشان 3 یا 4 نقش کوتاه فیلم را هم گفتند، مثل خود استاد رسولزاده، عزت الله مقبلی و منصور متین. از دیگر امتیازات دوبله این فیلم میتوان به حفظ باند صوتی اصلی آن اشاره کرد که در هنگام دوبله سعی شده کمتر آسیبی به آن وارد آید و موسیقی فوق‌العاده میکولش روجا بتواند قدرت تاثیرگذاری خود را در دوبله فارسی فیلم هم حفظ کند. مدت‌ها نسخه ناقصی از دوبله این فیلم دست به دست و در بین طرفداران این فیلم می‌گشت که در سال 1388 و به همت عباس مطمئن‌زاده که از علاقه‌مندان واقعی و دلسوزان هنر دوبله سینماست، نسخه 70 میلیمتری این فیلم از آرشیو فیلمخانه ملی با دوبله نسبتاً کامل بیرون کشیده شده که با تلاش‌های ستودنی و دانش فنی حسین مطمئن‌زاده کیفیت صدای مطلوبی از این فیلم بر روی تصویر مناسب قرار گرفته که از طریق مؤسسه فرهنگی قرن 21 به طور رسمی در فروشگاه‌های عرصه محصولات فرهنگی توزیع شده. نقش‌های اصلی، کاراکترها و دوبلورها: جودا بن‌هور، چارلتون استون، منوچهر اسماعیلی. از اولین گویندگی های منوچهر اسماعیلی به جای این بازیگر، اسماعیلی با گویندگی خلاقانه‌اش به جای بازیگر که بیشک ماندگارترین نقش و کاراکتر سینمایی خود چارلتون استون هم هست، تا مدت‌ها دوبلور اختصاصی این ستاره بزرگ سینمای کلاسیک شد. منوچهر اسماعیلی که در آن سالها 21 سال بیشتر نداشت، با مهارت جنس خاصی از صدایش را ارائه می‌دهد که پختگی صدای یک مرد 40 ساله در آن دیده می‌شود. او در ابتدا یک پرده صدایش را بم‌تر می‌کند تا بتواند سن کاراکتر را طبیعی جلوه دهد و در لحظاتی به خصوص در داد کشیدن‌ها و نوت‌های بالای گفتاری صدا را در حلق برده و ضخیم می‌کند که با این تمهید دهان بزرگ چارلتون استون به خوبی با این تیپ صدایی پر می شود. همچنین در دیالوگ هایی که بنهور با مثالا دارد، اسماعیلی نقشمایه ای از خشونت و نفرت و ترنگی از لجاجت به صدایش افسوده که نشان از استحکام شخصیتی و ثبات قدم او در عقایدش دارد.
من هر کاری بتونم برات میکنم مثلا، غیر از خیانت به ملتم. آخه من میخوام بفهمم جون چند نفر آدم ناراحت و مزاحم برای تو چه ارزشی داره؟ اگه من نتونم اونا رو قانع کنم، دلیل نمیشه که کمک کنم تو بکشیشون. گذشته از اینه، میخوام اینو خوب بفهمی مثلا. من به گذشته و آینده ملتم ایمان دارم.
آینده؟ شما ملت مغلوبی هستین.
ممکنه زمینای ما رو فتح کنید، مخالفینتون از بین ببرید، ولی به همین جا تموم نمیشه. ما دوباره قیام میکنیم.
آه، شما با رویاهای مرده زندگی میکنین، با افسانه های گذشته دل خوشین. اون شکوه جلال سلیمان رفتی که بر نمیگرده. مطمئن باش اون صداوت بلند نمیشن شما رو نجات بدن. در دنیای امروز فقط یک واقعیت وجود داره. به غرب نگاه کن جودا. احمق نباش، امیدت به روم باشه.
من ترجیح میدم احمق باشم ولی جانی و خائن نباشم.
من یک سرباز
بله که به خاطر روم آدم میکشی، ولی روم بلا
اختار
نه من به تو اختار میکنم. وجود روم توهین به خداست. روم صدای ملت منو در سینه خفه کرده، صدای تمام مردم دنیا رو، ولی برای همیشه نمیتونه. روزی که روم از هر ظلم و بی‌عدالتی سقوط کنه، فریادی از آزادی خواهی در دنیا بلند میشه که کسی تا حالا نشنیده باشه.
همچنین در اغلب اوقات فیلم نوعی بغض دائمی در صدای اسماعیلی است که ترنگی از حق طلبی و انتقام در آن حس می شود و در لحظاتی حزن و اندوهی مؤثر در کلامش بروز می کند که احساس مسئولیت بنهور نسبت به مادر و خواهرش را برای مخاطب ملموس‌تر می کند. در بعضی از سکانس ها اسماعیلی با شمرده و کند حرف زدنش ادب و متانت بنهور را مخصوصاً در برخورد با اوریوس و شیخ عرب به نحو مؤثری ارائه داده که در صحنه‌های عاطفی دو نفری بنهور و استر به این مؤلفه‌ها کمی عطوفت هم می‌افزاید.
قبلاً هم اینجا با هم صحبت کردیم.
مدت‌ها پیش بود.
4 ساله.
به نظر میاد که همین دیروز بود.
من بهت گفتم اگه عروس نبودی به عنوان خداحافظی می‌بوسیدم.
اگه عروس نبودم اصلا خداحافظی معنی نداشت.
مثالا استیفن بوید، چنگیز جلیلوند. یقیناً بازی بوید در این نقش از بهترین کارهای او در دوران حرفه‌ایش محسوب می شود و چنگیز جلیلوند با 24 سال سن و در سالهای اولیه کاریش جنس خاصی از صدا را برای این نقش بروز می دهد که به شدت رئال است. مقایسه کنید این صدا را با صدایی که وی به جای ریچارد برتون در قلعه عقاب‌ها ارائه داده. جلیلوند در سالهای بعد و با افسوده شدن تجربه اش در این کار برای اغلب نقش‌ها صداسازی می کرد که البته ماهرانه این کار را انجام می داد. اما در اینجا نوعی اصالت و تراوت در صدایش دیده می شود که این حس به باورپذیری کاراکتر کمک می کند. او در تمام طول فیلم پا به پای مثالا پیش می رود و با شایستگی تمام ویژگی های متضاد و متناقض این شخصیت را در کلامش منعکس می کند. در بعضی لحظات برای نمایاندن قلدری، خودخواهی و کلشقی نقش صدایش را بمتر کرده و در گلو می اندازد که به رغم کمی خام دستی مؤثر است. در ابتدا در گفتگوی او با بنهور نوعی مهربانی و خلوص همراه با صمیمیت را در کلامش می‌بینیم.
نگاش کن تو چی؟ با سمت فرماندهی برگشتی. وقتی این خبر شنیدم به سلامتیت مشروب خوردم. از یکی هم حالا می‌خوری؟ حال مادرت و خواهرت چطوره؟ خوبن. از وقتی شنیدن تو برمیگردی اینجا همش تو خونه صحبت.
ترزه هنوز عروسی نکردن.
خواستگارا میان و میرن ولی اون هنوز تو رویای خودشه. میدونی از بچگی وقتی که 5 سالش بود تو رو دوست داشته.
دلم میخواد زودتر ببینمشون. تو بازم شکار شغار و شیر میری؟ یعنی دیگه مرد بزرگ شدی؟
که در ادامه با مخالفت بنهور برای کمک به وی سردی، کینه و نفرت جایگزین آن احساسات می شود. در سکانس های آخرین رویارویی مثالا با بنهور که مثالا پس از مسابقه عرابرانی و سرنگون شدن از کلاسکه روی تخت خوابیده و چند قدمی بیشتر با مرگ فاصله ندارد، جلیلوند نوعی ترحم هم به این غرور افسوده که بسیار تاثیرگذار است و وضعیت خاص فیزیکی بازیگر را هم طبیعی و باورپذیر جلوه می دهد.
خیال میکنی اونا مردن؟ مادرت و خواهرت مردن؟ مسابقه تموم شده؟ تموم نشده جدا. اونا نمردن.
کجا هستم؟
کجا هستم؟ برو تو دره جزامی ها دنبالشون بگرد اگه تونستی بشناسیشون.
استر هایا هراریت، رفعت هاشمپور. بهترین کاراکتر مؤنث فیلم که حضورش به لطف شخصیت پردازی دقیق فیلمنامه‌نویس و کارگردان و بازی گیرای بازیگر این نقش بار دراماتیک و جوهره رمانتیک اثر را تقویت می‌کند و در لحظاتی باعث تلطیف فضای مردانه و خشن فیلم می‌شود. آن هم با صدای یکی از بزرگترین و کاربلدترین گوینده‌های زن تاریخ دوبلاژ سینمای ایران، یعنی خانم رفعت هاشمپور، که مقطع زمانی دوبله اثر در تحلیل کارش اهمیت ویژه‌ای پیدا می‌کند. صدای رفعت هاشمپور جوان در آن سالها ویژگی‌های متفاوتی نسبت به بعد از آن و زمان پختگیش داشت که متأسفانه کمتر نزد علاقه‌مندان به سینما در یاد مانده و مخاطب بیشتر گویندگی‌های او را در دهه 50 و 60 به یاد می‌آورد که در آنها نوع دیگری از توانمندی‌اش را می‌بینیم. در سال‌های اولیه صدای هاشمپور جنس دخترانه‌ای داشت و نوعی لطافت همراه با معصومیت در آن دیده می‌شد که او با تقویت نوت پایین صدایش آن را مؤثرتر جلوه می‌داد، که بعدها این خصوصیات کمرنگ و تبدیل به نوعی عصیان و هیجان و شور شد و صدایش ممتر گردید و ساختاری زنانه یافت. در دوبله بنهور او با آن معصومیت ذکر شده در صدایش کمی چاشنی حجب و حیا هم افسوده که در گفتگوهای دو نفره استر و جودا این ویژگی روح لطیف و شاعرانه‌ای به اثر می‌افزاید که نشان از کشش فراوان پنهان عاطفی وی به جودا دارد. بانو رفعت اغلب دیالوگ‌هایش را بسیار آرام و تاثیرگذار و همراه با نوت پایین صدا و به شکل مؤثری می‌گوید و با این راهکار به شخصیت استر روح می‌بخشد.
من دیدمش.
دیدی؟ کجا؟ کی اونا رو دیدی؟
اونا مردن. مردن.
کی؟
تو زندان. وقتی میخواستم از پدرم خبر بگیرم فهمیدم.
پس چرا به من نگفتی؟
نتونستم بگم. حتی به تو پدر. میترسیدم اگه مثالا رو ببینی. آه جودا جودا، حالا دیگه به جستجوی خودت خاتمه میدی. دیگه تموم شد.
تموم؟
جودا.
تموم؟
جودا مثالا رو فراموش کن. فراموشش کن. برگرد به روم.
کوینوس اوریوس، جک هافکینز، احمد رسولزاده. یکی از شخصیت‌های خاکستری و جذاب فیلم با صدای مدیر دوبلاژ آن. صدای احمد رسولزاده در وهله اول به لحاظ سنی و ویژگی‌های فیزیکی کاراکتر کاملا مناسب اوست. اوریوس هم به مانند مثالا ویژگی‌های شخصیتی متفاوتی دارد و بنابر همین اساس در رفتار و گفتار او کمی سردی همراه با حس نگاهی از بالا در پس دیالوگ‌هایش نسبت به بنهور به چشم می‌خورد که رسولزاده به خوبی آن را در صدایش بازتاب داده.
ولی تو میتونستی منو تو خواب بکشی. تو یه محکوم هستی، پس چرا نکشتی؟
برای اینکه حاضر نیستم بمیرم.
فکر میکنی چی تو رو نجات بده؟
خدای من و پدرانم.
خدای تو رو فراموش کرده. قدرت اون بیشتر از قدرت مجسمه‌ای که من میپرستم نیست. خدایان من به من کمک نمیکنن، همونطور که خدای تو هم به تو کمک نخواهد کرد. ولی من ممکنه. این موضوع برات جالبه؟ 41 اصلا اینکه جالبه. من یه جنگجوی حرفه‌ای هستم. دوست دارم که در ساعات فراغتم مردان جنگی تربیت بکنم. من صاحب بهترین گلادیاتورها و عرابرانهای روم هستم. میل داری جز اونا باشی؟
که مثل برده های شما بمیرم؟
بهتر از اینه که زیر این عرش تو زنجیر زندگی کنی.
ولی برای همیشه اینجا نخواهم بود.
اگه بتونی فرار کنی چی کار میکنی؟
دو نفر دیگم با من محکوم شدن. مادرم و خواهرم. در صورتی که بیگناه بودن. آروم نمیشینم.
راجع به بیگناهی خودت حرف نزن چون بیفایده است.
یعنی قبول نمیکنید که من راست میگم؟
نه. درست به حرفای من توجه کن. اگه ما فاتح بشیم تو هرگز نمیتونی فرار کنی. اگرم شکست بخوریم در حالی که به پاروات زنجیر شدی میری تای دریا.
باور نمی کنم که خدا 3 سال با این زجر و عذاب منو زنده نگه داشته باشه که بدون وصول به هدفم بمیرم.
تو ایمان عجیبی داری به این که هستی معنا و مفهومی داره. یه مرد دانشمند مدت‌ها پیش به من گفت هستی هیچ معنا و مفهومی نداره جز بودن و زندگی کردن.
در ادامه کار که بنهور جان او را در جنگ دریایی نجات می‌دهد و مانع خودکشیش شده و حامی اصلی وی می‌شود، همان لحن مهربان پدرانه که از ویژگی‌های اصلی صدای رسولزاده است و بسیار هم دلنشین را می‌شنویم.
مدت زیادی نیست که من با مرد جوانی به روم برگشتم که جان منو نجات داده. مسلمان همه شما او رو میشناسید، ماهرترین عرابران روم، کسی که 5 دفعه از پای منو به پیروزی رسونده. خوب میدونم لیاقت اینو داره که جای پسر از دست رفته منو بگیره. من از کارهای بزرگ او احساس غرور میکنم، در حالی که فکر نمیکردم دیگه این احساس به من دست بده. البته احتیاجی به بعضی تشریفات زائد نیست، ولی دلم میخواد شما هم از این موضوع اطلاع داشته باشید. تمام مراسم قانونی انجام شده و حالا او پسرخونده منه. آریوس جوان حالا صاحب اسم و رسم من و مالک همه ثروت و دارایی منه.
البته رسولزاده در همین فیلم به جای کاراکتر سیمونیدز یعنی پدر استر با بازی سام جف هم حرف زده که در آنجا در تطابق با نقش صدایش را کمی نازکتر و مظلومتر کرده و اندکی چاشنی ترحم هم به آن افسوده است.
برای من متأثر نباش جودا، در حقیقت من 2 مرد شدم، نصفه دیم اونه ملچ. ما تو سیاهچال هم دیگر رو دیدیم، هر دومون در یه روز آزاد شدیم، ملچ بدون زبون و من بدون ذره قدرت در پاهام. از اون روز تا حالا من زبون اون هستم و اون قدرت پاهای من. با هم یه موجود فوق‌العاده‌ای شدیم.
دوست عزیز،
استر همیشه میگفت که تو بر میگردی. اون هیچ وقت ناامید نشد. با مراجعت تو ایمان من به خداوند قوی تر شد.
علاوه بر این 2 نقش، رسولزاده در بخش‌های دیگری از فیلم هم به جای چند شخصیت مرد دیگر صحبت کرد.
پادکست صداهای ابریشمی، روایتی از بزرگان دوبله ایران، محصولی از سوینا، با حمایت نهال سناوندی، حسین اربابزاده، نویسنده و کارشناس علی باقرلی، تدوین صدا مرجان تبسی.